امروز به لاهیجان اومدیم. اگر تشریف بیارید به خیابان کاشف غربی که دقیقا در جنوب غربی شهر لاهیجان هست، میتونید مسجد اکبریه که یکی از مشهورترین مساجد استان گیلان هست رو ببینید. مسجد اکبریه از بناهای مهم شهرستان لاهیجان هست. این مسجد در سال 1239 هجری قمری، یعنی در زمان قاجار، به وسیله حاج علی اکبر لاهیجانی بنا شده. بر اساس سنگ نوشته‌ای که شما میتونید بر دیوار ضلع شرقی مسجد ببینید، این تاریخ و نام بانی ذکر شده. شما در قسمت شمال شرق این مسجد میتونید مناره زیبای مسجد اکبریه رو ببینید. ما در معماری دوره قاجار میبینیم که مناره جزء اصلی مساجد هست. این مناره یک بدنه آجری داره و به شکل هشت گوشه که اضلاعی داره که بین هر ضلع شما میتونید تاقهای باریک و بلندی رو ببینید. بر بالای مناره هم یک گنبد کوچک هرمی شکل هست که کاشیکاری های با طرح‌های هندسی داره. رنگ آبی آسمونی، زرد و قهوه‌ای تیره و سفید از همین پایین قابل مشاهده است. ورودی و سردر مسجد اکبریه لاهیجان جزء یکی از زیباترین مساجدیه که شما در این شهر میتونید ببینید. وقتی مقابل این مسجد قرار میگیرید، بعد از دیدن این مناره زیبا، این دروازه اصلی و سردر مسجد هست که نگاه شما رو چند دقیقه به خودش جلب میکنه. دروازه اصلی مسجد رو از آجر قرمز ساختن. همچنین در قسمت فوقانی میتونید تزیینات کنگره یه برجسته آجری رو مشاهده کنید. در مسجد چوبیه، اون حس حال قدیمی بودن رو به شما منتقل میکنه. دو لنگه در چوبی. این مسجد همونطور که گفتم از بناهای مهم لاهیجان هست. دو قسمت مسجد اکبریه، ما یک قسمت وضوخانه رو داریم و یک قسمت شبستان اصلی مسجد. وضوخانه مسجد دو طبقه هست، یعنی در دو طبقه ساخته شده و شما اگر تشریف بیارید به طبقه همکف میتونید سه در بزرگ چوبی رو ببینید که این درها به شبستان باز میشه. این رو هم بگم که هر دو وضوخانه دارای پوشش گنبدی شکل هستند. شبستان مسجد اکبریه که در زمان قاجار ساخته شده همراه با یک کاشیکاری های بسیار زیبایی هست. ما خطوط نسخ و خطوطی که مزین به آیات قرآنی هست رو میتونیم ببینیم که زیبایی چند برابری رو به این مسجد بخشیده. ما در قسمت میانی ضلع جنوبی شبستان میتونیم محراب مسجد رو ببینیم. اگر بیاید داخل محراب میبینید که دو نوار کاشی سبز رنگ که عباراتی از آیات قرآنی الله نور السماوات و الارض رو نوشتن و همچنین در دو طرف نوک فیلگوشا هم سوره مبارکه قدر به زیبایی نوشته شده. یک محراب بسیار شکیل، زیبا و معنا. بسیاری از مساجد قدیمی کتیبه هایی رو میبینیم که نوشته شده در قسمت های مختلف مسجد جاسازی شده و این کتیبه ها نشان از سال ساخت مسجد، بانی یا هدفی که مسجد داره برای ما بیان میکنن. در مسجد اکبریه لاهیجان هم همین کتیبه قابل مشاهده هست. همونطور که گفتم سال ساخت و نام بانی و یک کتیبه دیگه هم در این مسجده که شعری بر روی اون نوشته شده و مفهوم اون اینه که این مسجد به قصد عبادت، تعلیم و تعلم ساخته شده. از این جهت این مسجد الان جنبه عبادی داره، در گذشته جدا از خود مسجد محل تعلیم علوم دینی بوده، در واقع مدرسه‌ای برای طلاب. اگر تشریف آوردید به لاهیجان حتما از مسجد اکبریه که یکی از مساجد زیبا و تاریخی این شهر هست دیدن بفرمایید. شما این مسجد رو میتونید در جنوب غرب شهر لاهیجان خیابان کاشف غربی مشاهده کنید.
این هم از بخش هر روز یک مسجد که تقدیم حضور شما. بدون فوت وقت بریم به سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
سلام. محبت و مهربانی هیچ وقت تموم شدنی نیست، فقط دوست و پشتیبانی انسان زیاد میشه و خدا رو و بنده خدا رو از خودمون خوشنود کردیم. زرابی هستم از تهران، خدا نگهدار.
خب گفتن که رحم کردن و محبت به مخلوقات خداوند یک کار بسیار شیرینه که روح انسان رو ارضا میکنه. آیه ارمغانی از یزد.
خداوند اینقدر خودش با محبت و با احساس و مهربونه که واقعا تمام اینا رو تو وجود انسان‌ها قرار داده که متاسفانه ما ازش غافلیم. یک احترام، محبت، درک، احساس، شعور، معرفت، دوست داشتن، اینا هزینه نداره. همه اینا تو خصلت‌ها همه آدم‌ها دارن، ولی متاسفانه ازش واقعا دوری میکنیم. اگه این محبت نباشه باور کن هیچ وقت نتونستیم تو این همه مشکلات کنار هم دیگه باشیم. بس این یاری رسوندن به هم دیگه، با هم بودن، مهربون کردن و خدا در وجود ما قرار داده. بیام از این چیزی که خداوند اینقدر بدون منت بهمون داده ازش لذت ببریم. هر چی ما مهربون بشیم، هر چی خلق و خوی خوب داشته باشیم، خداوند با ما چیکار میکنه؟ اون چیزی که میخوام بهمون میرسونه.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و اما برای امضای پایانی برنامه امروز. یکی از راه های تقویت مهر و محبت سر زدن به همدیگه است. درسته که این روزها به خاطر ویروس کرونا نمیتونیم مثل گذشته دور هم جمع بشیم، ولی در فضای مجازی که میتونیم احوال همو بپرسیم. در شبکه‌های مجازی هم میشه دیدارها رو تازه کرد. یکی از شیوه های تقویت دوستی ها سراغ گرفتن از حال دوستان و آشنایان و بستگانه. برای این که از دل نرید، سعی کنید از دیده هم نرید. انشالله شر این ویروس منحوس کنده بشه، باز هم دوره هم جمع بشیم تا با لطف خداوند محبت بینمون جاری و ساری بشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا اون ترسا. فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را رجمر از خفته به هر فرش یافتیم قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختیم
همیشه سخته اما شرفش برای تو این راه رفته ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه اگه ارزون تر پیدا کنی گوش کن این راهته
فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش
این یک آیروپال است به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال محصولی از کارخانجات سپید جام.
درود به شما همراهان خوب رادیو ایران سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. 12:41 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بحث روز
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال برنامه دیگری از مجموعه برنامه های بحث روز رو به شما خوبان تقدیم میکنیم. ساعت 12:43:05 اینجا استودیوی پخش برنامه بحث روز رادیو ایران در جامع جمع هست. در مورد در واقع نقش نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها در مواجهه با اتفاقی که این روزها در کشور ما وجود داره یعنی ویروس کرونا صحبت می‌کنیم با کارشناسانی که برای این برنامه دعوت شدن. امروز چهارشنبه 14 اسفند 1398. خب خیلی ممنونم که این برنامه رو میشنوید. ما در مورد موضوعات مرتبط با حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و بحث در واقع مواجهه با ویروس کرونا صحبت میکنیم. خانم عبدالوند از شما هم ممنونم. فکر میکنم سوال پیامکی هم دارید.
بله همینطور است. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، شما آقای دکتر و مهمانان بزرگوارمون. ما یک سوال پیامکی داریم با مردم عزیزمون که گفتیم با توجه به که از شما خواستیم بگین با توجه به شیوع بیماری کرونا و سوء استفاده محتکرین برای ما بفرمایید نقش کدومی که از گزینه‌هایی که عرض می‌کنم در خشکاندن ریشه احتکار مؤثرتره. گزینه یک، مشارکت و همکاری مردم در معرفی احتکار کنندگان به دستگاه‌های نظارتی و قضایی. گزینه دو، برخورد جدی و محاکمه سریع محتکران توسط دستگاه قضا. و گزینه سه، نظارت جدی دولت بر زنجیره توزیع کالا و اقلام بهداشتیه. گزینه چهار هم عدم هجوم مردم برای خرید بیش از حد نیاز. اگر فکر میکنید که همه این گزینه ها گزینه صحیح هست، برای ما گزینه چهار رو، پنج رو بفرمایید، و اگر نه فکر میکنید که گزینه مورد نظرتون غیر از این هست، به سامانه 3900 تا ساعت 15 برای ما پاسخ درستتون رو ارسال بفرمایید.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. فکر میکنم دوستان گزارشی رو هم آماده کردن، این گزارش رو میشنویم. فکر میکنم گزارش آقای پوراعظم بستن که با هم میشنویم.
قول حاج صادق آهنگران، کربلای جبه ها یادش به خیر.
کربلای جبه ها یادش به خیر.
آری، مردمان سرزمین من آدم هایی از همین جنسند. آدم هایی از جنس همان پیرزنی که اگر دو تخم مرغ در یخچال تنها موجودی غذایی خانه اش بود، یکی را به جبهه می فرستاد. آدم هایی اصلا بد نیست کمی به آن دوران بازگردیم.
این سیب ها مقداری هم اکنون در جبه ها قرار داده میشه و مستقیما به جبه ها ارسال میشه و مقدار دیگرشون در مواقع لزوم بر مبنای نیاز جبه ها به سوی جبه های نبرد حق علیه باطل ارسال میشه.
باور کنید در همین روزها هم که کرونا دشمن سلامت ما شده، میتوانیم با همان همبستگی اجتماعی این موجود میکروسکوپی مزاحم را هم شکست دهیم. اگر با تأسی به فرهنگ دفاع مقدس، به جای هجوم به فروشگاه‌ها و خریدهای چند دهتایی مواد شوینده و خوراکی، کمی هم هموطنانمان را ببینیم. البته هنوز هم رنگ و بوی ایثار و مشارکت اجتماعی در جامعه ما موج میزند.
قرار بود یه خیراتی بدیم، تصمیم گرفتیم به جای اون خیرات این کار انجام بدیم. این بسته ما شامل دو تا پد الکلی، یه دستکش و دو تا ماسک صورت می‌بود.
کل تعدادشون چقدره؟
تقریبا تا امروز 4000 تا.
با این همه متاسفانه مانند زمان جنگ هنوز هم افرادی پیدا می‌شوند که می‌خواهند از آب گل‌آلود احتیاجات مردم ماهی منافع نامشروع خود را بگیرند.
تو اخبار واصله‌ای که از دستگاه اطلاعات سپاه جنوب تهران داشتیم، مبنی بر دپو تجهیزات پزشکی در انبار واقع در شوراباد به محل مورد مراجعه کردیم و مشاهده کردیم که قریب 30 میلیون عدد دستکش دپو شده. قرار بر این شد که این دستکش ها تحویل هیئت امنای وزارت بهداشت جهت توزیع در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها قرار بگیره تا توزیع انجام بشه.
همکارم خانم عرب سرخی به میان مردم رفته و نظرات آنها را جویا شده.
به نظر شما نقش مردم در مدیریت بحران چی میتونه باشه؟
همین که مردم به خودشون مسلط باشن و به اندازه نیازشون چیزایی که احتیاج دارن رو تهیه کنن، هجوم نیارن به فروشگاه‌ها، خودش همین مدیریته.
احتکار نکردن اقلام، به خصوص اقلام بهداشتی، و اگه مردم در حد نیاز خرید کنن، خودش بهتر مدیریت بحرانه.
گران نکردن موادی که مردم واقعا بهشون نیاز دارن.
اما یک سوی مشارکت اجتماعی در بحرانی همچون کرونا همکاری با حاکمیت است. مثلا اگر مدارس تعطیل است، دلیلی ندارد که شال و کلاه کنیم و به مسافرت برویم. این را هم نفع شخصی میگوید و هم منافع جمعی. نکته‌ای که وزیر بهداشت در موردش روی کمک ما مردم خیلی حساب باز کرده.
اعتقادمون است که هنوز هم باید به هوشمندی و هوشیاری مردممون تکیه کنیم و از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم تا ظرفیت‌های به حال پلیسی و اجباری.
برای غلبه بر مشکلات مردم و مسئولان باید همه با هم پای کار باشند.
ساعت 12:49 دقیقه است. ممنونم آقای پوراعظم، گزارش خوبی رو تنظیم کرده بودن و موضوع برنامه هم مشخص شد در مورد نقش نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها در مواجهه با بحران کرونا صحبت می‌کنیم. به همین مناسبت در خدمت آقای حسینی، کارشناس ارشد رسانه و حوزه اجتماعی هستیم. آقای حسینی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
همچنین شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. البته بحث ما فقط بحث رسانه نیست، اقداماتی هم در حوزه تعزیرات حکومتی صورت گرفته، چون افراد در آهاد جامعه هم این روزا سوالات زیادی رو در مورد مواجهه با در واقع کسانی که سوء استفاده میکنن از این موقعیت دارن، و به همین دلیل در خدمت آقای حسین ایزدی رئیس محترم مجتمع گشت‌های ویژه تعزیرات حکومتی شهر تهران هستیم که به شما هم سلام میکنم.
سلام عرض ادب و ارادت دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید بحث رو با آقای ایزدی شروع کنیم، که آقای ایزدی این روزها به هر حال بعد از ورود این مهمان ناخوانده که البته در تعداد زیاد حدود 80 کشور دنیا امروز درگیر این مسئله هستند و یک مسئله اجتماعی است، میخوام ببینم شما در تأمین ملزومات اصلی که جامعه نیاز داره، یه عده‌ای هم دارن سوء استفاده میکنن، مهمترین اقداماتتون چه بوده؟ گزارش گونه ای رو بفرمایید، ممنون میشم.
بزرگتون عرضم که من قبل از ورود در موضوع سوال شما یادآوری بکنم، ما در تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی هستیم، مرجع رسیدگی به پرونده و صدور و حکم و اجرای حکم هستیم، ولی از اونجایی که تعزیرات حکومتی مسئولیت اجتماعی خودش رو در برهه‌های خاصی که بالاخره کشورمون درگیر اون هست احساس کرده و معتقده که بایستی بیش از بحث صرف رسیدگی ورود کنه، یه مجتمعی رو در تهران تأسیس کرده، در کل تعزیرات حکومتی تهران به عنوان مجتمع گشت های تعزیرات حکومتی تهران، مجتمع گشت مشترکی که هم اتاق اصناف هستن، هم سازمان سمت هست و هم در واقع پلیس امنیت اقتصادی، ارکان ثابت این گشت ها هستن، در
یعنی کار میدانی هم انجام میده،
کار میدانی و در واقع در کف بازار رو هم تعزیرات در حال حاضر در کنار نهادهای ناظر در واقع ورود کرده و پرونده ها رو به خاطر اینکه بتونیم سریعتر رسیدگی بکنیم، در واقع اثرگذاری ها رو آنی‌تر و بروزتر کنیم، در واقع این حضور رو داریم. در خصوص بحث کرونا هم که خب استعذار دارید که تقریبا همه نهادهای متولی پای کار هستن، ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل گرفته و نهادهای تأمین کننده در واقع وظیفه تأمین بوده دارن که تأمین.
آیزدی اگه موافق باشید، چون زمانمون خیلی کوتاه هست، یه قدری مستاقی تر به موضوعات بپردازیم، یافته های شما تا این لحظه چه بوده؟ یعنی برآورد خودتون چیه؟ از روز اول مواجه با چه پدیده هایی بودید و امروز وضعیت به چگونه است؟
ببینید تأمین کننده هایی که باید تأمین، چون ما بعد نظارت در باید بکنیم دیگه، ما تأمین کننده نیستیم دیگه، تأمین کننده باید سازمان‌های متولی مثل وزارت سمت تامین می‌کرد، خود وزارت بهداشت تامین می‌کرد، دلال احمد تامین می‌کرد، که متأسفانه آنچه که ما می‌بینیم به درستی انجام نشده، یعنی اون کسانی که متولی هم بودن درست تامین نکردن. ولی در حوزه نظارتی و مبارزه با احتکار خب ما ورود کردیم از 29/11 که این بحث رو شروع کردیم، ما اول شرکت‌های تولید کننده رو رصد کردیم، تولید به روال خودش داره انجام میشه و حتی با چند برابر ظرفیت، همین الان که داریم صحبت میکنیم گاهن تا 2-3 برابر ظرفیتشون افزایش دادن دارن تولید میکنن. یک ایرادی که ما داریم در چرخه توزیع هست که متاسفانه بعضی افراد سودجو مبادرت به احتکار کردن، خصوصا در حوزه ماسک و دستکش. در حوزه دستکش الحمدلله چند تا انبار خیلی عمده در حدود فکر میکنم حدود 50-60 میلیون دستکش شد مکشوفات ظرف هفته گذشته، که با همکاری در واقع اداره کل تعزیرات شهرستان‌های تهران و خود تهران،
یعنی این اقلام رو کشف کردید درست؟
بله کشف شد و در اختیار
قرار میگیره یا نه؟
در اختیار هیئت امنای صرف جوی ارزی وزارت بهداشت قرار میگیره، طبق دستور عملی که اون در واقع ستاد ملی کرونا مبارزه با کرونا هم صادر کرده، از طرفی بخشنامه خود ریاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی هم همین رو میگه که ما مکشوفات رو مستقیم در اختیار هیئت امنای ارزی قرار میدیم. البته در اون روزهای اول 2-3 روز اول این بخشنامه نبود و ما در اختیار دانشگاه ها قرار میدادیم مستقیما، مثلا ما دانشگاه تهران، شهید بهشتی و دانشگاه ایران هر کدوم 500 هزار ماسک روزهای اول در اختیارشون قرار دادیم.
درسته.
ولی بعد از اون دیگه در اختیار هیئت امنای ارزی قرار دادیم.
میتونید در یک جمله بفرمایید که مجموعه کشف شده های شما به لحاظ هم ضد عفونی کننده ها، هم دستکش و سایر ماسک و سایر اقلام، یکی دو تا عدد بزرگ و جمع‌بندی هم اونها رو میتونید بفرمایید؟
در حوزه ماسک ما چیز حدود 5 میلیون مکشوفه داشتیم که 3 میلیون در اختیار هیئت امنه ارضی بودن قرار گرفته، نزدیک 2 میلیون هم در اختیار دانشگاه های
5 میلیون ماسک کشف کردید در حوزه ضد عفونی کننده ها چی
داریم دیگه؟ حالا آمار دقیق اگه من بخوام الان خدمتتون تقدیم کنم همراهم نیست، ولی داشتیم ضد عفونی کننده، جلوی ضد عفونی کننده هم همین امروز که ما خدمت شما هستیم الان دو تا از انبارا رو توقیف کرده بودن، روزانه داریم که در اختیار یادمان قرار میدیم.
حتما با شما باز هم صحبت میکنیم در مورد اینکه آیا امروز یک حاشیه در واقع امنی باز دارن اونهایی که سوء استفاده میکنن یا نه، شما به گونه ای عمل کردید که اونها جرأت این کار رو نداشته باشن. خانم عبدالرحمن فکر میکنم بعد نیست یه بار دیگه سال پیامکی رو بفهمیم. همین الان که ببینم بیشتر گزینه 5 رو،
البته باید یه اصلاحیه بزنیم، گزینه ما گزینه 4 داریم، من عذرخواهی میکنم، یه بار دیگه بفهمید سال پیامکی. بله حتما. با توجه به شیوع بیماری کرونا و سوء استفاده محتکرین، برای ما بفرمایید نقش کدومی که از گزینه‌هایی که عرض می‌کنم در خشکاندن ریشه احتکار مؤثرتره؟ گزینه 1 مشارکت و همکاری مردم در معرفی احتکار کنندگان به دستگاه‌های نظارتی و قضایی. گزینه 2 برخورد جدی و محاکمه سریع محتکران توسط دستگاه قضا. گزینه 3 نظارت جدی دولت بر زنجیره توزیع کالا و اقلام بهداشتی. و اگه فکر میکنید که گزینه همه این گزینه ها مؤثر هست، گزینه 4 رو برای ما بفرستید به سامانه 3900.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. خب ما بریم به سراغ جناب آقای حسینی، کارشناس رسانه. آقای حسینی، جناب ایزدی در مورد اقداماتی که در حوزه پیشگیری از تخلفات بود صحبتهایی رو فرمودن، اما از زاویه دیگری بحث ورود کرونا یا هر عامل ناامنی در کشور یک موضوع اجتماعی هم هست، یعنی به لحاظ اجتماعی هم میشه بهش پرداخت. اصولا وضعیت در واقع توانمندی اجتماعی ما برای این مقابله در چه سطحیه و شما تحلیلتون از اوضاع چیه؟
بله، خب این خیلی مسئله مهمیه که هر پدیده‌ای که در جامعه اتفاق میفته غالبا و قاعدتا باید دارای یک پیوست اجتماعی باشه. حالا یک پیشینه اجتماعی میتونه وجود داشته باشه و یک هدف عمومی که همون رو میشه به هر حال هدف اجتماعی مطرح کرد. گروه های اجتماعی که ما به هر حال در جامعه داریم در حوزه فعالیت های اجتماعی به صورت سمن ها یا سازمان های مردم نهاد فعالیت میکنن و خدمت میکنن. اینها کمکیار دولت ها و سازمان های دولتی هستند برای انجام اقداماتی که میتونه خیلی کمک کنه به ورود اطلاعات به دست مردم عادی. حالا با توجه به اینکه این سازمان‌ها مردمی هستن، از دل مردم برخواستن، به همین دلیل به صورت مویرگی درون حالا اجتماع پخشن و جامعه هدف خودشون رو با توجه به اقداماتی که قبل از این انجام دادن، یعنی قبل از بحران، قبل از هر بحرانی انجام دادن، در واقع میتونن اون رو مدیریت کنن، اطلاع رسانی کنن و نزدیکیشون به این گروه ها با توجه به خدماتی که باز عرض میکنم قبل از بحران ارائه دادن، نزدیکی و اون قرابت و اون محبتی که بین این افراد و جامعه هدفشون هست میتونه خیلی تاثیرگذارتر باشه تا اینکه ما یک خبری رو از مبادی رسمی رسانه‌ای یا دولتی به مردم بگیم و بعد بخوایم که اونها اون جوری که ما دلمون میخواد رفتار درسته. کنن. این ارتباط نزدیک رو در واقع این سازمان‌های مردم نهاد به عنوان پل ارتباطی بین دولت یا سازمان‌های دولتی و مردم میتونن این نقش رو داشته باشن. مضاف بر این که با توجه به این که سازمان‌های مردم نهاد و اقدامات مردمی که اینها انجام میدن کاملا به صورت داوطلبانه است و این داوطلب بودن مردم سبب میشه که محدودیتی از نظر تعداد نیرو و جذب نیرو داشته.
آقای دکتر میخواید، این خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردید، بنابراین من اینجور استنباط میکنم که شما معتقدید در مواجهه با چنین بحرانهایی ما یک دولت داریم که به صورت رسمی باید وظایفی رو انجام بده، یک بخش خصوصی داریم و یک بخش سومی که اسمش رو میذاریم سازمانهای مردم نهاد یا اون چه که جامعه به نام NGO ها اونها رو میشناسه. در جامعه سنتی ما هم اینها خیریه هستن. هر یک از اینها رو میتونید خیلی کوتاه بدید که بفرمایید که چه نقشی رو داشتن در بحرانی که ما الان باش مواجهیم؟
بله دقیقا، من میخواستم که به همینجا برسم که اصلا ماهیت وجود این سازمان های مردم نهاد یا NGO ها چی هست؟ ببینید این سازمان ها در طی دوران برحال روزگار فعالیت میکنن، اقدامات خودشون رو دارن. زمانی که بحرانی اتفاق میفته در کشور، اینها سوای اون اهداف تعریف شده سازمانی خودشون یک اقداماتی رو تحت عنوان، حالا الان عموم بهش میگن اقدامات جهادی، در دستور کار خودشون قرار میدن. یعنی در واقع همه این سازمان ها با توجه به اینکه مسئولیت خودشون ممکنه یه NGOی باشه یا یک سازمان مردم نهادی باشه که در حوزه محیط زیست فعالیت میکنه، بله، یا